با سوالی که شما مطرح فرمودید، خب نظام آموزشی ما هم مثل خیلی از نظام‌های آموزشی به شکل ناگهانی مواجه با یک بحرانی شد که از قبل براش هیچ پیش‌بینی نشده بود و آمادگی هم وجود نداشت. اولویت اول این بود که ما تمام تلاشمون رو به کار بگیریم تا آموزش تداوم پیدا بکنه، متوقف نشه، اینکه کودکان و نوجوانان بدون برنامه رها نشن. و خب بر همین اساس ما همکاری خیلی خوبی رو شروع کردیم. از 10 اسفند سال 98 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران راه اندازی شد که تا به امروز ادامه داره و سعی شد که از طریق برنامه‌های تلویزیونی تا حدودی اون خلأ رو جبران بکنیم و بعد از اون بستر فضای مجازی با ایجاد پلتفرم شاد برای ارائه آموزش‌ها شکل گرفت که در مدت زمان کوتاهی خوشبختانه تونست تعداد زیادی از دانش آموزان رو تحت پوشش قرار بده. اینها در خصوص خب میزان یادگیری قطعاً چالش‌های جدی وجود داره به چند دلیل. یکی به دلیل ماهیت فضای مجازی هستش، یعنی ماهیت فضای مجازی خصوصا وقتی که مراجعه به آموزش و تربیت در دوره کودکی صحبت میکنیم، کلن این بستر مناسبی و مطلوبی برای ایجاد تعامل با کودکان نیست. قبل از این هم که ویروس کرونا شیوع پیدا بکنه، خب شما میدونید یادگیری الکترونیکی در دنیا خیلی رواج پیدا کرده بود، ولی عموماً به آموزش عالی و آموزش بزرگسالان محدود میشد و لزوماً در قسمت قبل از دانشگاه به عنوان یک بستر اصلی به کار گرفته نمیشد. اگر هم به کار گرفته میشد به عنوان بستر مکمل بود، نه به عنوان بستر ارائه آموزش‌ها. بله، خب ویژگی هایی که این فضا داره با ویژگی هایی که کودکان برای یادگیری دارن از جهت روانشناسی رشد و موضوعات مربوط به نظریه های یادگیری خیلی سازگار نیست. از جمله اینکه کودکان در این سن خاص با دستورزی و کار عملی یاد میگیرن، با تعامل یاد میگیرن و این تعامل در واقع و تعامل باعث میشه که بچه ها ارتباط برقرار کنن، تمرکز داشته باشن. کودکان به طور معمول کمتر از بزرگسالان میتونن تمرکز خودشون رو به صورت مداوم حفظ بکنن و زمانی که شما این نظارت رو به صورت رو در رو نداشته باشی در بستر فضای مجازی ممکنه حتی دانش آموز حضور داشته باشه ولی لزوماً به عنوان حضور متمرکزش نیست. مدت زمانی که اصلا شما در فضای مجازی میتونید یک کودکی رو متصل نگه دارید از جهت تمرکزی نه از جهت حضور، مدت زمان بسیار کوتاهی است، حد اکثر 10 تا 15 دقیقه. هر چقدر که سن پایین‌تر میاد و شما میرسید به پایه‌های اول و دوم، این زمان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کنه. خب این و یه نکته دیگه این که ما حتی معمولا در چاپ کتاب ها در فونت هایی که استفاده میکنیم سعی میکنیم که یه مقدار با توجه به ویژگی های سنی که کودکان دارن اینها درشت‌تر باشه، در حالی که شما وقتی که قاب موبایل رو جایگزین میکنید با جایگزین تخت سیاه میکنید در اون ابعاد، حتی میخوام بگم که از جهت این امور جزئی هم این تفاوت ها باعث میشه که روی یادگیری تاثیرگذار باشه. خب این اصلا برمیگرده به ذات فضای مجازی و ویژگی های کودکان. دوم موضوع هم برمیگرده به اینکه تدریس مؤثر در فضای مجازی نیازمند این هستش که ما برای این کار آماده شده باشیم، آموزش دیده باشیم از قبل. و خب معلمان عزیز ما واقعا از قبل برای این موضوع آموزش ندیده بودن، هرچند با تلاش‌های خودشون و با همت خودشون بالاخره تونستن این کار رو مدیریت کنن، اما بین ارائه تدریس در فضای مجازی با تدریس مؤثر که منجر به یادگیری میشه تفاوت معنادار وجود داره. ما خصوصا در سال اول، ما که میگم منظورم هم جامعه معلمان هست هم شاید جامعه دانشگاهی حتی از هیئت علمی، یک جوری همون تدریس فضای سنتی رو برگردان کردیم به فضای مجازی، در حالی که اجزای تدریس باید باز تعریف بشه و باز طراحی بشه. تدریس عبارت است از ارائه آموزش، ارائه تمرین، تکالیف دادن، بازخورد، ایجاد ارتباط، ایجاد انگیزه، مدیریت کلاس و در واقع ارزش‌یابی. خب همه این اجزا باید متناسب با فضای مجازی بازطراحی بشه، اینکه ما بیایم عین همون رو بیایم فقط از طریق دوربین ارائه بکنه اون تدریس سنتی رو واقعا نمیتونه تدریس موثری باشه. این هم در واقع دومین نکته. و سومین نکته برمیگرده به اینکه واقعا آموزش دادن به کودکان یه امر تخصصی هستش، برخلاف اون چیزی که شاید مثلا تصور بشه که خب هر کسی حروف الف با بلده و خواندن و نوشتن میتونه به بچه ها آموزش بده. این کاملا غلطه و خانواده ها خیلی زحمت کشیدن، اما اون کاری که معلم میکنه نمیتونه واقعا خانواده انجام بده. ما خانواده هایی رو داشتیم که اینها استاد تمام دانشگاه بودن ولی واقعا اظهار عجز و ناتوانی میکردن که ما نمیتونیم بچه کلاس اولمون رو واقعا باید باشه کار بکنیم. این خب ارزش واقعا کار معلم های ما رو هم آشکار کرد. شما اینها رو که در کنار هم دیگه بگذارید به این نتیجه میرسید که پیشبینی یادگیری پایین‌تر در فضای مجازی هست و خب پژوهش‌های میدانی هم همین رو نشون داد، نه تنها در نظام آموزشی ما بلکه در همه نظام‌های آموزشی. شما گزارشاتی رو که بانک جهانی منتشر کرده، یونسکو منتشر کرده، سازمان بهداشت جهانی و همین اخیراً که سازمان ملل ورود پیدا کرد به این بحثی که مدارس رو حضوری بازگشایی کنند و توصیه جدی کرد به کشورها، دقیقاً با رصد این موضوع یادگیری بود. و چون یادگیری در دوره ابتدایی خصوصا دوره اول پایه است، بنیانه، مثل که شما دارید فونداسیون یه ساختمونی رو دارید در واقع پیریزی میکنید. خب شما اگر که این پایه هاتون پایه های محکمی نباشه، دیگه بعداً هر چیزی که روی این پایه سوار بکنید محکم نخواهد بود. توی گزارشی که در واقع بانک جهانی منتشر کرده تحت عنوان پایان دادن به فقر یادگیری، اشاره میکنه به اهمیت خیلی زیادی که تسلط بر مهارت‌های خواندن و نوشتن در سال‌های اولیه بر یادگیری‌های بعدی دانش آموزان داره و ارتباطی که با یادگیری سایر موضوعات درسی داره و از این ابراز نگرانی کرده که اگر که بچه‌ها حتی وارد مدرسه بشن ولی به طور موثری سواد خواندن و نوشتن رو، مهارت‌های زبانی رو کسب نکنن، واقعاً در یادگیری‌های بعدیشون دچار مشکل خواهند شد.